اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد، ژیلا سمی هستم با اخبار افغانستان، منطقه و جهان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امشب عازم استرالیا می شود. سفارت افغانستان در استرالیا در یک اعلامیه گفته است هدف از سفر آقای غنی که به دعوت رسمی مالکم ترامبل صدر اعظم استرالیا صورت می گیرد گسترش همکاری های دو جانبه میان دو کشور در بخش های تجارت، معادن، تحصیلات عالی، زراعت و سرمایه گذاری می باشد. در جریان این سفر دو سند همکاری در بخش های توسعه معادن نیز میان افغانستان و استرالیا یا به امضا خواهد رسید. این نخستین سفر آقای غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان به استرالیا است. از سوی دیگر منابع از حکومت افغانستان و صدای آمریکا گفتند که آقای غنی به اندونزیا و سنگاپور نیز سفر خواهد کرد. اما هنوز جزئیات و محتوای سفرهای رئیس جمهور غنی در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است. 44 مخالف مسلح دولت افغانستان کشته شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در 24 ساعت گذشته 27 مخالف مسلح دولت به شمول مسئول حمل و نقل افراد انتحار کننده کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع میگوید که در این عملیات نیروهای امنیتی افغان 6 تن را نیز دستگیر کردند. به گفته وزارت دفاع افغانستان این عملیات در مربوطات 11 ولایت افغانستان راه اندازی شده بود. اخبار جهان. تلویزیون دولتی عراق از کشته شدن جمالی شخص شماره 2 داعش خبر داد. عیاد الجمالی به نقل از اداره استخبارات عراق معاون ابوبکر البغدادی رهبر داعش بود. این در حالی است که حکومت عراق با نشریه یک اعلامیه گفته است که در حملات هوایی علیه مواضع داعش بیش از 100 تن را کشتند. اعلامیه آکی است که در این عملیات 3 هدف داعش در شهرک باج در نزدیکی سرحد سوریه بمباردمان شده حدود 150 تا 200 تن را کشته شده است. زمان این حمله مشخص نشده و تایید فوری آن امکان پذیر نیست. حملات هوایی نیروهای عراقی و آمریکایی در عملیات بازپسگیری موصل از نزد داعش بسیار مهم تلقی شده است. شرق موصل به گفته مقام‌های عراقی کاملا آزاد شده و درگیری‌ها برای تسخیر دوباره بخش غربی موصل ادامه دارد. یک رهبر فراری افرادی ها در پاکستان از عامیان خود خواسته است تا کسانی را که به دین اسلام و پیامبر اسلام توهین میکنند یافته و بکشند. فضل الله خراسانی رهبر تحریک طالبان پاکستانی طی پیامی که به صدای امریکا هم ارسال کرده است میگوید وقت آن فرا رسیده تا در جستجوی این افراد براییم. جنگجویان ما در مکاتب و کالج ها و جاهای دیگر به دنبال این افراد هستند تا آنها را به خاطر توهین به مقدسات سرزنش کنند. روشن نیست که خراسانی این پیام را در کجا ثبت کرده است. پاکستان ادعا میکند که رهبر طالبان پاکستانی با جنگجویانش در افغانستان پنهان شده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قاهره را به قصد واشنگتن ترک کرد. قرار است السیسی روز دوشنبه با دونالد ترامپ در واشنگتن ملاقات کند. یک مقام ارشد قصر سفید میگوید که حکومت دونالد ترامپ تلاش دارد تا روابط ایالات متحده را با مصر ترمیم کند. تفسیر بیشتر از قدیر مشرف.
مصر از دیر زمان یکی از متحدین نزدیک واشنگتن در منطقه بوده و سالانه 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی از سوی ایالات متحده دریافت میکرد. اما روابط واشنگتن و قاهره در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما پس از آن به تیرگی گرایید که آقای اوباما از سرکوب گروه اخوان المسلمین توسط حکومت السیسی انتقاد کرد و کمک‌های نظامی آمریکا را به مصر برای مدت 2 سال قطع نمود. در این سفر قرار است رئیس جمهور مصر با مقام‌های ارشد بانک جهانی و صندوق وجهی بین‌المللی نیز ملاقات کرده خواهان مساعدت برای اقتصاد ضعیف کشورش شود. این اولین سفر السیسی به آمریکا پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور مصر در سال 2014 میلادی می باشد.
بر اساس گزارش تلویزیون دولتی سوریه شمار زیادی از جنگجویان مخالف حکومت و خانواده هایشان بعد از تسخیر حمص از این شهر خارج شدند. این رسانه میگوید در روند سوم تخلیه ساحه الویر از وجود مخالفان 350 نفر توسط 22 بس به جانب شهر ادلیب که تحت کنترل مخالفان است حرکت کردند. تخلیه ساحه الویر شهر حمص بخشی از توافق بین حکومت و مخالفان بود. ایران اتهامات جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده را که گفته است هدف اصلی ایران صدور دهشت افغانی است رد کرده، گفت صادر کننده عمده دهشت افغانی عربستان سعودی است. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت شمار از کشورهایی که توسط امریکا رهبری می شوند مصمماً تا دهشت افغانی و افرادگرایی وهابی ها را که سنی هستند نادیده گیرند. این در حالی است که عربستان سعودی حمایت از دهشت افغانی را رد کرده و به سرکوب جهادی ها در داخل آن کشور پرداخته و مانع سفر صدها نفر شده است که می خواستند برای جنگ به خارج بروند و منابع مالی تندوان را قطع کرده است. از جیم ماتیس در سال 2012 که فرمانده قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده بود پرسیده شده بود که سه تهدید اصلی علیه کشورش چیست. او در پاسخ گفته بود که ایران، ایران و ایران. آقای ماتیس روز جمعه تاکید کرد که تغییر در رفتار ایران به مشاهده نمی رسد و آن کشور هنوز هم از دهشت افغانی حمایت می کند.
مامورین مساعدت های اضطراری در اندونزی می گویند در لغزش زمین در جزیره جاوا ده ها نفر زیر خاک مدفون شدند، اما شمار دقیق قربانیان تا حال روشن نشده است. مقام ها می گویند بارندگی شدید باعث لغزش زمین در قریه شد که مشغول جمع‌آوری حاصلات زنجفیل بودند. در این حادثه 30 منزل مسکونی ویران شده و پلیس و سربازان در جستجوی گم شده ها می باشند. و شماری از شهروندان پایتخت پاراگوئه در اعتراض به تغییر قانون اساسی بخش از ساختمان پارلمان آن کشور را آتش زدند. با تغییر قانون رئیس جمهور می تواند دوباره خود را نامزد کند. روز جمعه بعد از درگیری های شدید میان مظاهره کنندگان و پلیس در آسونسیون پایتخت پاراگوئه شماری از معترضان وارد ساختمان پارلمان شدند و دفاتر نمایندگان را که حامی انتخاب دوباره رئیس جمهور اوراسیو کارتس هستند به آتش کشیدند. علت این درگیری ها تصویب لایحه‌ای در مجلس نمایندگان است که به گفته معترضان باعث تضعیف نهادهای دموکراتیک در کشور می شود. بر اساس قانون اساسی پاراگوئه هر فرد می تواند فقط یک دوره 5 ساله رئیس جمهور شود، اما طرفداران کارتس در پارلمان با تغییر این قانون راه را برای نامزدی مجدد او فراهم کردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز شنوندگان برنامه گفت و شنود، خبر اتر سلام، حفیظ آصفی هستم و باز هم با شما با برنامه امشب که روی دو موضوع متفاوت صحبت میکنیم. نخست در رابطه با بودجه شورای عالی صلح که به اساس گزارش ها گفته میشه سر از امروز 12 حمل قطع میشم. و مسئله دوم هم حمایت و تجهیز طالبان از طرف روسیه. مهمان محترم برنامه جناب آقای اسحاق اطمر تحلیلگر مسائل نظامی و سیاسی هستند که همین لحظه روی خط هستند. جناب آقای اطمر سلام به شما، خوش آمدین، تشکر از وقت شما.
تشکر، زنده باشین، از خوشم برای شما و برای تمام شنونده سلام و احترام.
تشکر از شما. امیدوارم که شنیدین منابع در شورای عالی صلح افغانستان گفتن که این شورا دیگه بودجه نداره. با گفته این منابع بودجه شورا سر از امروز شنبه قطع میشن. آیا به نظر شما در آغاز اگه یک نظر بندازیم به گذشته شورای عالی صلح که در ماه میزان 1389 شروع به کار کرد تا امروز چی مراحل طی کرد و چقدر همکارایی داشته؟ بفرمایید.
تشکر. در زبان حکومت آقای کرزی اونا خواستند که یک شورا را تشکیل بدن به نام شورای صلح. اکثرا دیگر اشخاص و افرادی حضور داشتند که اینا خودشان هم در گذشته ها به جوانب درگیری جنگ مربوط بودند و اکتیداد کسایی که در اونجا حضور داشتند همگی از تنظیم های جهادی و اشخاصی بودند که یک طرف قضیه بودند و از این خاطر هم است که ما دستاورد از شورای صلح ندیدیم. در ابتدا قسمی که گفته شد یک بودجه بسیار گزاف در حدود 160 یا 200 میلیون دلار به اینا اختصاص داده شد و طوری که گفتم شد از اینا خواسته شد که اینا یک استراتژی بر صلح بسازن و بر صلح کار بکنن. گروپ هایی که در اونجا حضور داشتن اینا به تنظیم ها و سازمان های مختلف مربوط بودن و در طول چند سال اینا نتانستن که به اصطلاح و استراتیجی که از کدام را افغانستان میتونه به صلح برسه او را طرح بکنن و برای مردم پیشنهاد بکنن.
آیا به نظر شما آقای حتما مزدت میخوایم، آیا نبود یک استراتیجی مشخص بود و یا ای که نمیدانستن در رابطه به ای که بالاخره در عقب مخالفای مسلح دولت هم از طرف منابع از طرف کشورهای تمویل میشن؟
ما فکر میکنم یک طرف قضیه همی است که اینا نه ای که اینا کدام استراتژی طرح کردن و نه ای که کدام گروپ تماس ساختن و نه ای که کدام دستاورد داشتن، و بلکه مخالفین دولت که اینا در طول 15 سال گذشته با دولت می جنگیدن اونا هم نتانستن که بالای اینا اعتماد بکنن یا به اصطلاح نتانستن اعتماد مخالفین کسب بکنن. از این خاطر بود که اینا نتانستن که یک دستاورد داشته باشن. از طرف دیگه اشخاص و افرادی که در شورای صلح جمع شده بودن اکثرشان کسایی بودن که اینا فقط به خاطر گرفتن یک امتیاز داخل شورای صلح شدن و رئیس جمهور سابق هم به خاطر از اینکه کسی از دوستانشان در این طرف دولت بیکار و بیماش نمانده باشه اینا را آوردن در اون طرف شورا جمع کردن که بجز از اینکه امتیاز بگیرن و چیزی به اصطلاح چیزی ندادن بر مردم و یا نتانستن که یک پروسه را تعقیب بکنن و به اصطلاح به صلح برسن. اکثرا شما میفهمین که صلح امروز صلح بسیار معلوم نیست، صلح در بین دو قوم نیست، صلح سیاسی است امروز و این با تلاش های دیپلماتیک و تلاش های سیاسی بیشتر ضرورت داره. با کسایی را که چهرهاشان در شورای صلح میبینم اینا از نظر سیاسی کدام تجربه خاصی را نداشتن که ما بگیم که اینا با داشتن تجارب خاص سیاسی خود بتانن قضیه صلح را در افغانستان از چینل و از چینل سیاسی و از طریق مذاکرات با کسایی که شامل جنگ هستن حل بسازن. اکثرا ما اشخاص و افراد اشرفی در اینجا میبینیم که اینا سابقه تنظیمی و سابقه ابی جنگ های تنظیمی گذشته را دارند و این به هیچ وجه ما فکر میکنم که نمیتونست که جوابگو یا پاسخگوی همون ضرورت های باشه که مردم افغانستان به اون چشم داشتن و یا به اون فکر میکردن پیشتر بتونن اینا از طریق به صلح برسن.
و یک مسئله دیگه هم از آقای بخشین آقای اطمار گفت شما را قطع میکنم مزرعت میخوایم مسئله که شاید به نظر داشتی که شما اشاره کردین به رهبر شما از رهبران جهادی، چنانچه اولین رهبر شورا آقای برهان الدین ربانی بود، بر رابطه با شاید زدوبندها و نزدیکی ای اشخاص و که در تنظیم هم بودن با پاکستان اینا در ای شورا جا بجا شده بودن، نظر شما چی است؟
والا من نمیخوام که به کسی تهمت ببندم ولی بیشتر این کسایی که در اینجا حضور دارن من یکیز هم هستن ارتباطات بسیار عمیق با دولت پاکستان و با استخبارات پاکستان دارن. حتی یک تعداد از اینا امکانات و به اصطلاح سکورت در پاکستان دارن، یعنی روابط بسیار نزدیک با دولت پاکستان و با استخبارات پاکستان دارن، در رفت آمد هستن با اون استخبارات با پاکستان. و یکی هم اینا طرف های درگیر بودن، یعنی نتارستد که شورای صلح یک واقعا یک شورای را تمثیل بکنند که اون طرف اعتماد مخالفین دولت قرار بگیره. زمانی که خبرنگارا از طرف مقابل و یا از مخالفین پرسان می کردن، اونا همیشه این مسئله را مطرح می ساختن که دی کسایی که ما به اصطلاح سابقه جنگ داریم، شما اینا را جمع کردین به نام شورای صلح، ما چطور می تونیم سر از اینا اعتبار بکنیم؟ از این خاطر بود که اشخاصی که اونا می تانست یک پل رابطه بین مخالفین و دولت افغانستان باشه به اینجا موجود نبودن. اکثریت کسایی که در شورا وجود بودن کسایی بودن که اینا خودشان طرف های درگیر بودن در طول جنگ های داخلی و یا چی در طول جنگ با مخالفین.
بله آقای اطمر، به اساس گزارش ها گفته میشه که رئیس جمهور افغانستان که از ساختار کنونی شورا رضایت ندارد، در پی از ایست که میکانیزم جدید را به وجود بیاره. آیا با نظر داشته ای سابقه شورای عالی و فعالیت هایی که کرده بودن لازم است تا دوباره چنین یک شورای هرچند با میکانیزم متفاوت به وجود بیاره؟
ببین، شورا اکثرا مانای یک گروپ تماس دیپلماتیک نمیده، یعنی در حقیقت اگر شکل شورا بیتر بیگوتی میتونست مسائل که اختلافی فی مابین خود افغان ها میبود میشد که ایرا ایرا به اصطلاح پیش ببرند، اما شما بیتونید که مسئله افغانستان یک مسئله منطقی و یک مسئله سیاسی است. به نظر با حتی با خودم یک مجلس برای آقای رئیس جمهور گفتم که این مسئله جنگ بین دو قوم نیست که شما افراد ریشتفید و قابل احترام روان میکنید پیش از اونا، شما باید گروپ سیاسی را که متشکل از دیپلمات ها باشه، متشکل از کسایی باشه که از تاریخ و سیاست افغانستان و منطقه و استراتژی های منطقه با خبر باشند، اونا را به کار بگمارین. چی ای اشخاص و افراد که امروز در شورای صلح حضور دارن، یک توانمندی از اینا بلند است، بخاطر از اینکه مسئله افغانستان یک مسئله است که در اینجا کشورهای منطقه و کشورهای جهانی درگیر هستند. جنگ بیشتر سیاسی و استخباراتی است. دیگه درست است که اینا افراد سالم و ریسفید و قابل احترام هستند، ولیکن اینا سیاسی نیستند. به این خاطر باید به این قسمت این نظر صورت بگیره. اگر تصمیم ریاست جمهوری چنین باشه، ما فکر میکنم گپ بسیار خوب است. یواز ازی که با یک گروپ 100-100 نفری که بجز از گرفتن امتیاز دیگه کدام ابتکار و یا کدام نواوری را ندارن، ما یک گروپ تماس 5 نفر یا 10 نفر از دیپلمات ها را داشته باشیم که اونا دیپلماسی منطقه را مطالعه کافی داشته باشن، با پالیسی های کشورهایی که درگیری قضایا هستند و کاملا بلدیت داشته باشه، از تاریخ سیاسی با خبر باشه، تجربه کافی داشته باشه. در این قسمت باز میتونن اینا همین مسائل سیاسی افغانستان با مخالفین، با کشور همسایه، با کشورهای منطقه و با کشورهای جهان مطرح بسازن، یعنی از یک چینل دیپلماتیک. البته به باور من در پالیزی کشورهای تونا دوست افغانستان خود را میگن و در استراتژی ها با افغانستان شامل هستند، این باید اونا همکاری بکنن این پروسه را. اگر کشورهایی که اونا دوست افغانستان هستند، مثلا امریکاست و کشورهای داتو هست، اگر اینا پروسه را از نظر سیاسی همکاری نکنن، بازم ما نمیتونیم که به هدف خود برسیم. چرا یک گروپ 5 نفری دیپلمات ها نمیتونه که بدون کمک و همکاری سازمان های ملل متحد و همچنین کشورهای ناتو و کشورهای ابرقدرت بتانه که پروسه رو پیش ببرن.
تشکر جناب آقای اتمر. حال هم میپردازیم به بحث دومی که در این برنامه گفتمان تقدیم خواهد شد. منتها در آغاز به یک وقفه گوش میدیم.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دوست عزیز، شما برنامه گفتمان از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مهمان محترم برنامه جناب آقای اسحاق اتمر، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی هستند. در قسمت اول پرداختیم به قطع، احتمال قطع بودجه شورای عالی سال و یکی چگونه در آینده اگر رو بازنگری شود چی مکانیزم مؤثر خواهد بود در کارایی ای شورا. در بخش دوم برنامه در رابطه با نزدیکی روسیه با طالبان صحبت میکنیم. جناب آقای اتمر، شما خب گزارش های را شنیدین و میبینین و میشنوین که روسیه در این آخر نه تنها حمایت کرده بودم، بلکه گزارش های هم هست که اونا با تجهیز طالبان هم پرداختن. امریکا در آغاز گفتن، در اعلام کرد که در مذاکرات صلح، با یعنی شست صلحی که در 14 ماه اپریل است در روسیه برای خود افتاد، اشتراک نمی کنند. بعدا گزارش های به نشت رسید که اشتراک می کنند. در هر حال، در حال حاضر روسیه چرا به نظر شما چنین ابتکار عمل به دست گرفته؟
ببینید، روسا از تباب انکشافاتی که در منطقه صورت می گیره کوشش میکنن خود شامل امو انتخابات بسازن و به اصطلاح تعاملاتی که در اطراف روسیه و قرمه پرمندن خود از او آگاه بسازن. امروز حرکت طالبا به باور من حرکت جهاد اسلامی نیست. امروز حرکت طالبا یک حرکت سیاسی است و یا به طرف سیاسی شدن میره. با باور با حضور داعش در منطقه روسا را و همچنان ایرانی ها را به این مجبور ساخت که اینا روابط خود با طالبان داشته باشند. چنان که شما ملاح در بود منصور دیدیم که اونا با پاسپورت پاکستانی دو نیم سال پیش را به ایران رفت آمد داشتند و تا گفته بشد که او به تاجیکستان هم رفت آمد داشته. و امروز هم یک تعداد اثرار طالبا در کشورهای آسیای بیانه حضور دارند و یا اونجا رفت آمدهای دارند و از این طریق اینا تواصل را با مقامات روسی گرفتند و روسا به اینجا توافق اینطور گفته باشه که روسا با طالبا و چنین توافق رسیدن که اگر طالبا در افغانستان قدرت سیاسی را به دست بگیرن اینا سرحدات روسیه و کشورهای آسیای بیانه را تهدید نمی کنن. روسا اگر دمو توافق رسیده باشن با طالبا برای روسا یک چانس طلایی است. اگر طالبا از فکر و یا تیوری و یا مفکوری جهاد اسلامی صرف نظر کرده باشند، صرف به عنوان یک حکومت مذهبی در افغانستان عرضی وجود بکنند، این بر روسا مشکل پیدا روی کنند. چنان که خود رهبری کشور ایران هم یک رهبری مذهبی است و روسا می فهمد که از ایران تهدید به سرحدات آسیای میانه و به روسا متوجه نیست. از خاطر اگر به عین توافق با طالبان هم رسیده باشند، این برای روسا بیتاره یک چراغ سبز خوب باشه. از طرف دیگه از حضور داعش در شمال افغانستان و در سرحدات آسیای بیانه روسا در حراس هستند که نشوه که بالاخره داعش به این منطقه قوت پیدا بکنه و سرحدات آسیای بیانه را تهدید بکنه. و از طرف دیگه مسئله ترافیک مواد مخدر هم هست. از خاطر اینا میخواهند که از پتانسیل نظامی خود طالبان استفاده کنند با تضمین اینکه طالبان با سرحدات روسیه و با کشورهای آسیای ذره تهدید نباشند. از خاطر میتونه که طالبان با روسیه نزدیک باشند و از طرف دیگه ایران و روسیه بسیار مایل هستند که تا نیروهای امریکایی را در افغانستان درگیر جنگ های فرسایشی بسازند تا با این ترتیب امریکایی ها در منطقه زیاد مصروف بمانند و روسا بتانند که از طرف اروپا تا از اندازه فشاری که از طرف اروپا بالای اوکراین و بالای روسیه وارد میشه او را تقلیل داده باشه.
بله، آیا فکر نمی‌کنید که روس‌ها ضمناً یک بازی دوگانه را پیش می‌برن که از طرف هم حکومت افغانستان تقویت بکنن؟ به اساس گزارش‌ها گفته می‌شد که روسیه علاقمندی دارد تا یک سلسله پروژه‌های نیمه‌کاری را که در افغانستان در پروژه اقتصادی را براه انداخته بود دوباره دنبال کنه. یعنی روس‌ها یک سیاست دوگانه را دارن که هم با طالبان کوشش میکنن حمایت بکنن و هم با جنای مخالف یعنی دولت افغانستان، تا هر کدام بالاخره چگونه بتانن که امو حضور خود در افغانستان کماکان ادامه بتن و ابتکار عمل و رهبری را به دوش داشته باشن.
یکی نبیتر از روسا بخاطر از اینکه حضور خود در افغانستان ثابت ساخته باشه یا به اصطلاح تضمین کرده باشه، اینا پیشنهاد کردن که ما حاضر هستیم پروژه سابقه را کار بکنیم و یا در بخش انکشاف افغانستان هم کاری بکنیم. به این ترتیب اگر متخصصین روسی داخل خاک افغانستان میشه، باز هم روسا قدم به داخل افغانستان نزدیکتر میشن و از اینجا اینا خوبتر میتونن حرکت های امریکای ها و داتو را در اینجا نظارت بکنند. ولی من فکر نکنم که اگر روسا آماده از این باشند که اونا به افغانستان دیگه عسکر بفرستند و یا بخوان که خود در جنگ افغانستان دخیل بسازند، ولی علاقه دارند تا در قسمت انکشاف افغانستان و پروژه هایی که از سابق در افغانستان از طرف شوروی سابق باقی مانده اونا را به اصطلاح پیش ببرن. بر صورتش پیشنهاد روسیه و افغانستان در قسمت انکشافش مانای علاقه‌مندی روسا را به افغانستان میده که روسا و اوضاع افغانستان و اوضاع منطقه خیلی علاقه‌مند است تا اینجا از نزدیک بتانن تحرکات نظامی که امریکا داره، مثلا پایگاهی که امریکا داره در اینجا، اینا را زیر نظر خود داشته باشند و از طرف دیگه بر مردم افغانستان طوری وانمود بسازند که روسا یک کشور دشمن نی بلکه یک کشور دوستشان است که بر انکشاف افغانستان اینا آماده هستند که کار بکنند و پول مصرف
کنند به داخل افغانستان. بله، و بالاخره فقط یک دقیقه دیگه وقت دارین آقای حتمر، چقدر شما باورمند هستین به این مذاکرات صلح که در 14 ماه اپریل در مسکو برگزار خود شد؟
چیزی بسیار مهمه که بعد این مذاکرات می‌بینم مذبذب بودن خود موقف امریکایی هست. اول گفتند که ما به این وجه اشتراک نمی کنیم که موقف دولت افغانستان هم متزلزل ساخت و طوری وارمود میشد که گویا دولت افغانستان هم دیگه اشتراک نمی کنه، ولی امروز که از طریق رسانه ها شنیدیم امریکای هم علاقه‌مندی نشان دادن که به این نشست اشتراک بکنن. من فکر میکنم این بسیار خوب خواهد بود که امریکای ها و دولت افغانستان و کشورهای منطقه 12 کشور به اشتراک بکنن و اگر تصمیم به طرف صلح باشه و به خاطر اینکه مسئله تجارت مسئله عمده است در منطقه و مسئله تروریسم یک مسئله بسیار عمده است و مسئله مواد مخدر مسئله عمده است، اینی که میشه که مسئله انرژی باشه، اینی مسئله بسیار عمده است که سرنوشت کشورهای منطقه با او مربوط میشه. از خاطر ما لازم میبینم که تمام کشورها کشورهای مربوط به این اشتراک میکنن و امریکا هم اگر اشتراک میکنن.
بله. به نهایت تشکر جناب آقای ساقطور از حضور شما در برنامه حاضر در اینجا به پایان میرسد.